بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و عن الخلاف و المنتها الاجماع علی انه یکره وصل شعرها به شعر غیرها رجلا کان او امرأتان و اما ما عدا الوصل مما ذکر فی روایت معانی الاخبار فیمکن حملها ایزن علی الکراهه. اشکال نداره، نمیخواد آقایه، خیلی متشکرم. بله نمیخواد. بحث ما در مورد اکتساب به اعمالی بود که فی نفسها حرام هستند. سؤال این بود که اعمالی که فی نفسها حرام هستند اکتساب بهشون حرامه یا نه؟ گفتیم بده حرامه. یک یک شروع میکنن بعض از اون اعمالی که فی نفسها حرامن و لذا اکتساب به اونها هم حرامه میشمارن. اولها تدلیس الماشته بود. تدلیس الماشته بود که این آرایشگر کلاهبرداری میکرد در آرایش خودش. ایشان اعلی الله مقامه الشریف روایاتی رو آوردن، مرسلتین فقیه، مرسلتین صدوق، که یکی مرسله فقیه بود، یکی اون مرسله ابن ابی عمیر بود. یکیش مرسله فقیه بود، اون یکی مرسله ابن ابی عمیر بود، که حضرت فرمودن لا تسلی شعر المرأت به شعر امرأت غیرها و اما شعر المعز فلا بأس به ان یوصل به شعر المرأه. وصل شعر زن به شعر زن دیگر در این روایتین شریفتین نهی شده بود، نهی ظهور در حرمت داره. در اون روایت معانی الاخباری هم که بود لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادعی را که از جمله الواصله و المستوصله بود، که الواصله را علی ابن قراب برای ما تفسیر کرد دیگه، گفت الواصله اون زنیست، اون آرایشگریست که موی یک زن رو به زن دیگر وصل میکنه، اینا بهش میگن واصله. در مقابل جماعتی از روایات بود که ظهور در عدم حرمت داشتن. یه روایتی در بین بود که اون روایت کراهت ازش فهمیده میشد. امام علیه السلام فرمودن ان کان شعرا فلا خیر فیه، لا خیر فیه ظهور در کراهت دار. کما اینکه در از روایت سعد اسکاف هم که از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه نقل شده بود، از اون روایت سعد اسکاف هم جواز فهمیده میشد. لا بأس علی المرأت بما تزینت بهی لزوجها. این که شد سه دسته روایت داشتیم. دسته اول روایاتی که به ما میگفتن شعر امرأه را به شعر امرأه دیگر وصل نکن، اما شعر المعز فلا بأس. ظاهر این روایات این بود که وصل شعر الامرأه به امرأه این اشکال داره، اما وصل شعر زن به معز این اشکال، به بود این اشکال نداره. دسته دوم از روایات روایاتی بودن که کراهت رو میفهموندن مطلقا، چه به موی بز وصل باشه چه به موی زن وصل باشه. و دسته سوم روایات مجوزه بودن، مطلقا وصل و شعر به شعر اشکال نداره به دلیل عموم لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها. جمع بین این روایات رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چون لسان این روایات با هم فرق داره، باید جمع کنیم. جمع بین این روایات این شد که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودن به قرینه ی روایت سعد اسکاف که میگه هر تزئینی اشکال نداره، معلوم میشه اون روایت شریفه مرسله فقیه هم که نهی داره، میگه موی زن رو به موی زن وصل نکن و نهی کرده از وصل موی زن به موی زن، اون روایت هم به محضر مقدس شما که بله اون روایته، اون روایت هم باید نهیش رو حمله بر کراهت کنی. نهایت صرف حمله بر کراهت هم نیست دار، چون مراتب کراهت مختلفه. اگر ما بودیم و یه روایت ناهیه برای یه روایت مجوزه، نهی رو حمله بر کراهت میکردیم، کار تمام میشه. اما فرض اینه که یه سری روایات مجوزه داریم، یه روایتی که از وصل شعر مرأه به مرأه نهی کرده و روایت دیگری که مطلقا گفته لا خیر، ان کان شعرا فلا خیر فیه، اگر مو باشه خیری درش نیست مطلقا، ها چه موی بز باشه چه موی زن باشه. رو این اساس به ما اینکه مطلق و وصل شعر به شعر کراهت داره، اگر از یه فرد خاصی دوباره نهی شد، یه فرد خاصی از شعر نهی شد، معلوم میشه این اشد مراتب کراهته. چون مطلق و وصل شعر به شعر مکروهه، بنابراین اگر در یه روایتی اومد گفت شعر زن را به شعر زن وصل نکن، بزش هم مکروهه. اگر فرمود به شعر زن وصل نکن، این اشد مراتب کراهت میشه. جمع شد الحمدلله روایات با هم، اگرچه آن روایتی که میفرمود لا تصلی شعر المرأه به شعر امرأة غیرها ظهور در حرمت داشت، اما به برکت روایت سعد اسکاف که اون روایت سعد اسکاف میفرمود لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها، دست از ظهور اون نهی در حرمت برداشتیم، شد کراهت. کراهت که شد میشه اشد مراتب کراهت. چرا اشد مراتب کراهته؟ به خاطر این که در اون روایت شریفه عبدالله ابن حسن امام علیه السلام فرمودن ان کان شعرا فلا خیر فیه، مطلقا شعر رو به شعر بخوای وصل بکنی مکروه، ولو شعر بود باشه. امام روحی له الفدا که می فرمان مطلقا ولو شعر بز باشه مکروه، معلوم میشه اگر در یه روایت دیگری از خصوص شعر زن و نه کردن، اون اشد مراتب کراهت میشه. نگو نه ظهور در حرمت داره، دست از اون ظهور که برداشت نمی که اون گفتیم نمیشه حرمت باشه، حالا که نشد میشه اشد مراتب کراهت. این فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بود. بعدم از خلاف و منتها، خلاف شیخ الطائفه، منتها مرحوم علامه تأیید میارن برای خودشون که اینها فرمودن اجماع داریم بر اینکه وصل شعر زن، وصل شعر زن به شعر غیر این زن، حالا غیر این زن موی مرد رو به این زن وصل کنیم، موی زن رو به این زن وصل کنیم، که راحت داره. یعنی مرحوم شیخ الطائفه اعلی الله درجته و مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیهم، اینها هم دست از ظهور اون مرسلتین برداشتن، چون ظهور مرسلتین حرمت بود. اینها هم فرمان نه، کراهت داره موی زن رو به موی زن وصل کنی، موی زن رو به موی یه مرد دیگه وصل کنی، همه اینها کراهت داره. این یه خطا نگاه کن. و عن الخلاف و المنتها الاجماع و علا انه یکره وصل شعرها به شعر غیرها رجلن کان از امرأت، از خلاف و منتها اجماع نقل شده بر این که مکروه است وصف کردن شعر زن به شعر غیر این زن، رجل باشه یا امرأه باشه. میبینید دست از ظهور مرسلت این برداشته، کما اینکه دست از ظهور اون نبوی صلی الله علیه و آله و سلم لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسة والمنتنسة والواشرة والمعتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. لعن ظهور در حرمت داره. پس از این ظهورم اگر عنایت فرموده باشید برداشتن به حمله بر کراهت. عرض میکنم به منظر مقدس شما که آن روایاتی که باعث شد ما دست از ظهور نهی در حرمت برداریم، یکی روایت عبدالله ابن حسن شد، یکی روایت سعد اسقاف شد. اگر این روایتین در بین نبودن، ما آن روایتین فقیه و آن نبوی، ولو در کتب ما هست، من مراجعه کردم مفصل تو کتب عامم هم به همین لعن رسول الله الواصله و المستوصله، این در یا الموصوله، این در کتب عامه هم هست، نبوی در کتب عامه هم هست. دست از ظهور این روایات شریفه صفحه 167 نگاه کنید. یک، مرسله ابن ابی عمر. دو، مرسله فقیه که ما اگر باشیم اسمش میذاریم معتبره، معتبره فقیه، چون در مورد من لا یحضر الفقیهی که هست عقیده حقیرینه که روایات من لا یحضر الفقیه از دم تا دم معتبر هستن، همشون معتبر، ولو در مورد دو تا کتابین اعتقاد منه، یکی در مورد کافی شریف، یکی در مورد من لا یحضر الفقیه، ولو ممکنه جهت صدورش تقیه باشه، یعنی این که میگه معتبره نه یعنی از دم تا دم عمل کنی، بعضی متعارضات داره، ولی از حیث سند نمیشه اشکال گرفت، اشکال باشه از نواحی دیگر. آن معتبره فقیه یا مرسله ابن ابی عمر یا معان الاخبار، اینا که ظهور در حرمت دارن، اگر ما دست از این ظهور برداشتیم نبود مگر به خاطر آن روایت عبدالله ابن حسن و روایت سعد اسقاف. درسته؟ اما روایت عبدالله ابن حسن ظهور در کراهت نداره. اینا عرض منه، شما ببینید اینا رو میپسندید یا نه، فکرهای طلبگی. این ظهور در کراهت نداره. ان نمیمت لا خیر فی، لا خیر فیها، الغیبت لا خیر فیها. اگر گفتیم یه چیزی خیر درش نیست، این اعمت حرمت و کراهت و اعمت کراهته، با حرمت هم سازگاره. نمیخوام بگم ظهور در حرمت داره، اما ظهور در کراهت هم نداره تا معارض با روایات ناحیه ظاهره در حرمت بشه. این لا خیر فی با حرمت هم میساز، این خو هیچ. اما اون روایت سعد اسقافی که هست، اون روایت سعد اسقاف ربطی به ما نحن فیه نداره. ما نحن فیه حواستون باشه، اگرچه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم شیخ انصاری فرمودن این روایات ازش فهمیده میشه که وصل شعر و وشم و امثال ذالک اینا ممنوعن ولو فی غیر مقام تدلیس باشه. صفحه 166 سطر آخر نگاه کنید. و کیف کان یظهر من بعض الاخبار المنع عن الوشم و وصل شعر به شعر الغیر و ظاهر هل منع ولو فی غیر مقام تدلیس. ایشان اینو فرمودن اما این تو ذهن من صاف نشده. این حکمی که هست یه حکم تعبدی صرف بخواد باشه، این امر بعیدیه، خیلی بعیده این یه مطلب تعبدی صرف باشه. یعنی امام علیه السلام فرمودن لا تسلی شعر المرأت به شعر امرأت غیرها و اما شعر المرأت فلا بس. این اگر رنگ رنگ عبادی بود ممکن بود تعبدی محض باشه، آن فقیهی که هست از مناسبات حکم و موضوع نباید غافل بشه. چرا امام علیه السلام فرمودن؟ چه فرق است بین موی بز با موی زن؟ فرمودن موی زن رو به موی زن وصل نکن، اما اگه به موی بز وصل کرد اشکال نداره. این امام علیه السلام رسول گرامی اسلام در صلی الله علیه و آله در اون روایت نامسه و منتنسه چرا فرمودن اون کسی که موی زن رو میکنه، اون موقع آرایش بردن موی زن رو میکنه یا وسط و شعر به شعر میکنه یا این دندونا را یه فواصل منظمی بینش ایجاد میکنه تیز میکنه، اینا را چرا رسول الله لعنت کردن؟ بگیم اینا تعبدیه دیگه، تعبد وجهش را نمیدونیم، مناسبات حکم موضوع در کاره، مناسبات حکم موضوع فرق میذاره. همین که امام علیه السلام فرق گذاشتن بین موی بز با موی یه زن دیگه، معلوم میشه مسئله تدلیسه. اگر چنانچه بگذاریم بعضی از زنها را که اگه موی بزن وصل بکنی معلوم نمیشه، بازم تدلیس صورت میگیره، آن قلیل نادره. و الا نوع زنها اگه موی بز به موشون وصل کنی خب تدلیس نیست که، معلومه تا اینجا موی خودش از اینجا بعد موی بزه. اما اگر وصل بکنی به موی یه زن دیگری اون خیلی هم ظریف وصل میکردن به جوری که معلوم نمیشد، این تدلیسه. این روایات شریفه ای که نهی کردن، نهیش لازم نیست بگه یا ایها الذین آمنوا لا تدلسوا من دلس فعلیه لعنت الله، این که لازم نیست کلمه تدلیس بیاد که این مناسبات حکم موضوع معلومه مسئله تدلیسه، تدلیس که شد میشه حرام. آن روایتی که هست روایت سعد اسکاف هم ربطی به ما نحن فیه نداره. چرا روایت سعد اسکاف ربطی به ما نحن فیه نداره؟ چون آن داره لا بأث علی المرأه بما تزینت بهی، زیر کلمه بعدیش خط بکشید بما تزینت بهی لزوجها، یعنی ازدواج به سلامتی سر گرفته، ازدواج سر گرفته، الان این شده زن اون مرد، حالا برای زوج خودش تزیین بکنه، این خودی یه تدلیس نیست که. اونی که امام روحی له السلام نهی و منع کردن ازش تدلیسه. اونی که در روایت شریفه سعد اسکاف امام روحی له السلام اجازه دادن، اون تزیین زن برای شوهر خودشه، اون تدلیس نیست که. رو این اساس ما این ستاره روایت ناحیه، از اون طرف هم روایات ناحیه یه روایتی که بیاد ظهور نه در حرمت از بین ببره نداریم. اما اون لا خیرفی که ظهور در کراهت نداره، اما از کراهت، اما روایت سعد اسکاف ربطی به ما نحن فی اصلا نداره، باقی میمونیم بر همون ظهور در حرمت، ظهور در حرمت، اما در صورتی که تدلیس پیش بیاد، تدلیس پیش نیاد نه اون دیگه دلیلی بر حرمت نداره. صبر بکن من حالا مطارم داغ بشه روز اول. عرض به منظر مقدس شما هازا کلو، یه اشاراتی هم تو فرمایشات خود مرحوم شیخ، بلکه تصریحاتی بر همین عراض من خواهد بود بعدن، حالا خواهید بود، هازا کلو در مورد وصل و شعر به شعر بود. اما میدونید آرایشگر فقط وصل و شعر به شعر نمی کنه، هزار کار میکنه، یکیش وصل و شعر به شعر. این آرایشگری که هست کارهای دیگه هم انجام میداد که در روایات ذکر شده بود، النامسه و المنتمسه، موی صورت آن زنی که میخواد براش پاسگار بیاد و اینا، این میره پیش آرایشگر موی صورتشو میکنه. عرض میکردیم بعضی از زنها هستن که المرد تو صورتشون زیاد موه که اگر اون خواستگار ببینه فرار میکنه میره، این میره پیش اون آرایشگر موی صورتشو میکنه، یاد دندوناشو منظم میکنه. امروزا دیگه یه کاری میکنن که تدلیس هم نیست، ارتودنسی میکنن، ولی سابقا نه، این موقت بود، فقط در همین حد که کار امروز را بندازه، بعد دوباره دو سه روز دیگه همونطور کج موج میشد به حال اولیه خودش برمید. اون روایات شریفه ای که هستن علاوه بر مسئله وصل و شعر چند تا چیز دیگه هم رسول الله لعن کرده بودن، چند تا کار دیگه مورد لعن رسول الله، اونها را چه کار کنه؟ آیا اونها هم حمله بر کراهت بشه یا اونها ظاهر در حرمت همون حرمت باقی بمونه؟ اون نبی را نگاه کنید صلی الله علیه و آله، نبی گرامی اسلام فرمودن لعن رسول الله النامسه و المنتمسه، این دوتا الواشرت و المعتشره این چهار تا، الواصلت و المستوصلت ششتا، و الواشمت و المستوشمه این چند طائفه، هشت طائفه را رسول الله لعنت فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم. دو تاش که الواصله و المستوصله باشه گفتیم مرحوم شیخ، و ما که نگفتیم، مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف فرمودن این دو تا مکروهه. وصل الشعر به شعر مکروهه، کسی هم که این کار روش انجام میشه اجازه میده، همین که خودشا تحت اختیار اون آرایشگر قرار میده، این کارم مکروهه. خب این مکروه، اون بقیه چی؟ نمس چی؟ کندن، کندن موی صورت، کسی که این کار رو میکنه این کارش مکروهه یا نه، یا کسی که خودش تحت اختیار اون آرایشگر قرار میده، این تحت اختیار قرار دادن مکروهه یا حرامه؟ ایشان علی الله مقامه الشریف میفرما تمام اینا رو ممکنه حمله بر کراهت کنه. اگر در واصل و مستوصل حمله بر کراهت کردیم، بقیه هم حمله بر کراهت میشه. لثبوت رخصت من روایت سعد بن الاسکاف، اون روایت سعد اسکافی که بود رخصت ازش تعمیل میشد. لا و اسعل المرأت بما تزینت بهیل زوجان، هر تزینی اشکال نداره. خب وقتی هر تزینی اشکال نداره، این چند تام که لعن لم لعن حمله بر کراهت میکنه. نه ترسیدا بگید آخه لعن که نهی حمله بر کراهت میشه کرد، اما لعن رو نمیشه حمله بر کراهت کرد. لعن رسول الله میگه یعنی مکروهه. آن نترسید، کلمه یا لعن در روایات شریفه یا اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین آمده. اصلا من از سابق تو درسای خارج که میرفتیم یادم مواردی که لعن استعمال میشد اما فعل مکروه، چون لعن به معنی ترده، ترده از خیر، ترده از رحمت. لعن رسول الله فلان کس رو، یعنی پیغمبر دعا کردن او از خیر محروم بمونه. خب این در مورد مکروه ها هم، ولو لعن ظهور در حرمت داره، ظهور اولیش حرمته، اما در مورد مکروه هم اگر به کار رفت اشکالی نداره. لعن ظهور در حرمت داره، نست در حرمت که نیست که. به قرینه ی اون روایت سعد اسکاف که امام روحی لالفدا فرمود لا بأس علی المرأت بما تزینت به ایل زوجها، مطلق تزین رو امام علیه السلام ازش نفی البعث کردن، معلوم میشه هر تزینی حرمت ندار، هر تزین از جمله این چند تا تزین همه را حمله بر کراهت میکن. خصوص که در آن روایت سعد اسکاف وقتی راوی از امام علیه السلام پرسید آقا چطور شما میگید لا بأس علی المرأت بما تزینت به لزوجها، امام اینو فرمودن، راوی گفت آقا شما چجور اینو میفرمایید؟ و حال اون که رسول الله لعن الواصلت و المستوصله، در این روایتی که راوی نقل میکنه دیگه نام سو منتمسه و اینا نیست، لعن الواصلت و المستوصله. امام روحی له الفدا فرمودن این واصله و مستوصله ای که لعن کنارش آمده، این لعن ظهور در حرمت داره ها، اصل ظهور در حرمت که مسلمه، اگر جایی دست از این ظهور برداریم دلیل خارجی میخواد. راوی لعن الواصلت و المستوصله را از رسول الله نقل کرد، این لعن ظهور در حرمت داره. حالا که لعن ظهور در حرمت داره، امام علیه السلام فرمودن واصله و مستوصلش، نه یعنی کسی که برای شوهرش تزیین میکنه، نه یعنی کسی که وصل شعر به شعر میکنه برای شوهرش، بلکه یعنی کسی که پیر زن که میشه قیادت میکنه، دختر پسرهای نامحرم رو به هم میرسونه و واصله، مستوصلم یعنی اون دختری که به پسر نامحرم میرسه. میبینید امام علیه السلام در این روایت سعد اسکاف ویل روایتی که هست، چون لعن ظهور در حرمت داره، واصله رو از ظهور اولیش خارج کردن، چون واصله ظهور اولیش یعنی همونو که وصل میکنه شر رو به شر. به قرینه سائر روایات اصلا شما نگاه بکنید، ده ها روایت از پیغمبر نقل شده، یعنی ده ها نقل داریم که واصله و موصوله یا واصله و مستوصله، همه ی اون نقلا کنارش یا نام سو منتنس و امثال ذلک ذکر شده که همه مربوط به تزیینه، یا اگرم ذکر نشده برداشت فقها همین از واصله همین بوده که وصل شعر به شعر بکنه، ظاهر واصله و مستوصله. به قرینه این که این واصله و مستوصله در روایات زیادی کنار تزئینای دیگه ذکر شده و به قرینت فهم فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین، با این که ظاهر این واصله و مستوصله همون وصل شعره به شعره، اما همین که لعن کنار ذکر شد، لعنی که ظهور در حرمت داره امام روی لان صدا دست از این ظاهر برداشت، گفتن این واصله نه یعنی وصل شعره به شعر، یعنی وصل زن الاجنبی یا بالمرد الاجنبی، یعنی معلوم میشه امام علیه السلام به هیچ وجه نمیخوان زیر بار برن که الواصله و المستوصله به معنی وصل شعر به شعر باشه، نمیخوان زیر بار برن که این حرام باشه، و لذا یه جایی که درست توجه کنید، یه جایی که راوی به امام علیه السلام میگه پس شما این لعن الواصله و المستوصله رو چه کار میکنید، لعن ظهور در حرمت داره، به محض اینکه پای حرمت در کار میاد دست از ظهور واصله و مستوصله برمیدارن، معلوم میشه امام روحی له الفدا قبول ندارن واصله و مستوصله فعلشون حرام باشه. این که نشو از این روایت سعد اسکاف منتقل میشیم به اون روایت نبوی، فعلا این التزام امامو داشته باشی. امام روحی له الفدا در آن روایتی که راوی نقل کرد که لعن ظهور در حرمت داشت، به هیچ وجه من الوجود زیر بار نرفتن که واصل و مستوصلش به معنی وصل و شعر باشه، یعنی امام علیه السلام نمیخوان بپذیرن این فعل حرامه، لذا فرمودن اون واصل و مستوصله یعنی معنای دیگه. با این التزام امام علیه السلام حالا وارد روایت رسول الله بشه، در روایت رسول الله که آخر صفحه 167 آمده بود، اونجا که نمیتونیم دیگه دست از ظهور واصله و مستوصله بردار، اون روایت دیگه جا نداره بگیم واصله یعنی کسی که دخترها رو به پسرها میرسونه، قیادت میکنه. اگه گفتی چرا اینجا دیگه جا نداره؟ آن قبل و بعدش، اون روایتی که راوی ذکر کرد همین بود، بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله و المستوصله، اون قابل حمل بود، لعن ظهور در حرمت دار واصل و مستوصلش رو برگردونیم بگیم مراد همون قیادت و امثال ذالک، اما در این روایتی که واشره و موتشره و واشمه و مستوشمه و نامسه و منتمسه قبل ذکر شده، این که دیگه نمیتونیم دست از ظاهر بردار بگیم لعنت کردن رسول الله، یک زنی که صورت زن دیگر رو آرایش میکنه، دو الواشره و المستوشره اون زنی که دندانهای زن دیگر رو منظم میکنه، سه زنی که قیادت میکنه، چه رفتی داره کل انگاز آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بیوفایی. رو این اساس در این نبوی شریف ما نمیتونیم دست از ظهور واصله و مستوصله بردار، آن ظهورش با سر جاش باقی بمونه، ظهورش که سر جاش باقی مون، واصله یعنی کسی که موی کس زنی رو به موی زن دیگر وصل میکنه، این که شد نمیتونیم بگیم لعنش لعن حرمتی، چون ذیل روایت سعد اسکاف امام روی لالفدا زیر بار نرفتن کسی که موی زنی رو به موی زن دیگر وصل میکنه کارش حرام باشه. پس در روایت شریفه در آن نبوی شریف چاره ای نداریم مگر اینکه واصل و مستوصله را لعنش حمله بر چی بکنیم؟ حرمتی ها که راه هست؟ سب جوابم بدید، لعنش حمله بر حرمت بکنیم یا که راه هست؟ که راه هست. بسیار خوب، این مقدار پذیرفتی؟ حال دیگه باید تازه آب ماهی برید. آن لعن در نبوی شریف در مورد واصل و مستوصله اگر حمله بر کراهت شد، در مورد بقیه هم باید حمله بر کراهت بشه. وحدت سیاق داره، وحدت سیاق خودش یه حرفی، آن نمیشه لعن بگیم اولیش حرام، دومیش حرام، سومیش مکروه، چهارمیش حرام. بعض اساتید ما راحت بود براشون، این سیاق میاق و اینا را قبول نداشته، گفتن لعن ظهور در حرمت داره، هر مقداریش که دلیل بر کراهت داشتیم دست بر میداریم، اما بقیهش باقی میمونیم بر همون حرمت. اون حرفا همون موقع ما قبول نمی کرد. سیاق خودش یه حرفیه، استثار عرفیه. اگر بنا شد لعن در مورد واصل و مستوصل ظهورش در حرمت شکست شد، ظهور در کراهت پیدا کرد، اون بقیه دیگه همه در همین ادادن، همه ظهور در کراهت پیدا میکنن. این مقدار نگاه بکنید. و اما ما عدل وقت عبارت های دقیقیه. و اما ما ادلوت مما ذکر فی روایت معان الاخبار فیمکن حملها ایزن علی الکراهه. اما ما ادای وز از اون چیزهایی که در روایت معان الاخبار ذکر شدن ممکنه اونها رو هم حمله بر کراهت کنی. چرا حمله بر کراهت کنی؟ درست توجه کنی. لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق الزینه، به خاطر اینکه رخصت ثابت شده است از روایت سعد، ثابت شده است رخصت در مطلق زینه. خب وقتی مطلق زینه رخصت داره جایزه، پس معلومه اگه یه جایی هم لعن داشت لعنش حرمتی نیست. جمع عرفیه بین روایات دیگه، یه روایت میگه جایز، یه روایت میگه لعن. خب لعن رو باید حمله بر کراهت بکنی. فیمکن حملها ایزن علل کراهه، خصوصا مع صرف الامام لنبوی الواردت فی الواصله. اون نبوی که مال واصله است که ذیل روایت سعد اسکافه، نه نبوی که همه چند تا چیز ذکر شده. برگرداندن امام علیه السلام اون نبوی رو ان ظاهره، از ظاهرش برگرداندن یعنی چی؟ نه در اون نبوی دست از ظهور لعنه برداشتن، اون لعنه که ظهور در حرمت داره، دست از ظهور واصله برداشتن. خب امام علیه السلام دست از ظهور واصله برداشتن یعنی قبول ندارن واصله به معنی ظاهری که داره که وصل شعر به شعر باشه، فعلش حرام باشه، اینا قبول نکرد. خب وقت این طور شد، ظاهر واصله متحد از سیاقن مع سایر ما ذکرت النبوی، سیاقن با اونچه که در اون نبوی اول ذکر شده متحد، اونجا که دیگه نمیتونیم دست از ظهورش برداریم. امام علیه السلام به ما این التزام رو دادن که واصله به معنی ظاهریش، فعلش نمیتونه حرام باشه، مکروه. خب وقتی این طور شد، این در سیاق بقیه چیزا ذکر شده دیگه، این مکروه شد، اون بقیه هم مکروه میشه. با این توضیحاتی که دادیم، شرط حاشیه مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه مراجعه کنید، این حاشیه مرحوم شهیدی با این توضیحاتی که دادیم جا نداره، اینا کارو تمام میکنه. ممکنه یک کسی فقط بگه، فقط ممکنه یک کسی بگه خب آقا چرا روایات شما اینجور جمع میکنی؟ شما میگید به قرینه تجویزی که در لا بأس علی المرأة بما تزینت به ایل زوجها اومده، اون لعن هم حمله بر کراهت میکنه. بله، اگر مورد این جمع عرفی جاییست که یک مورد خاص در یه روایت نهی شده باشه، یه روایت دیگه تجویز کرده باشه، یه روایت بفرماد لا تفعل کذا، روایت دیگه بفرماد لا بأس بالفعل الکذایی، همون فعل اولی، خب لا بأس وقت اومد اون لا تفعل حمله بر کراهت میشه، درسته؟ اما اگر یه روایتی فرمود لا بأس بما تزینت بهی لزوجها، عام وقت در روایت دیگه 5-6 تا از موارد تزیین رو نهی کرد، این دیگه جمع عرفی این نیست که نهی یا حمله بر کراهت کنه، اون حمله عام برخواست میشه. اگر یه روایت گفت اکرم العلماء، روایت دیگه گفت لا تکرم العالم الفاسق، جمع عرفی اینه که لا تکرم بیاد اکرما تخصیص بزنه یا لا تکرما حمله بر کراهت کنی. تکرار میکنم، اگر یه روایتی گفت اکرم العلماء، آن روایت دیگه گفت لا تکرم العالم الفاسق، جمع عرفی اینه که لا تکرم حمله بر کراهت بکنی یا نه لا تکرم بیاد اکرم العلماء رو تخصیص بزنه. تخصیص جمع عرفیه، یا مظفر اونجا توضیح داده بودن تخصیص جمع عرفی. مورد اگر مورد واحد شد، یکی نهی داشت یه روایت دیگه لا بأس داشت، نهی حمله بر کراهت میکنه. نه اگر مورد واحد نشد بلکه عام مخاص بود، بعد حمله عام برخواست بشه، خب ما نحن فی عام مخاصه. تزیینه برای زوج که فقط به همین 3-4 تا نیست که، اوه اقسامی داره تزیین، 4-5 داشت این هاست که در روایت آمده. رو این اساس یک روایت می فرماد لا بأس علی المرأة بما تزینت به ایل زوجها، یه روایتی دیگه 4 تاشو خارج کرده، تخصیص باید بزنید، نه حمله نه بر کراهه. دیدید مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف چه کار کرده؟ فرمودن اما ما عدل وقت ف فیمکن حملها علی الکراهه لثبوت الرخصه من روایت سن. اون رخصت رو قرینه گرفتن بر این که دست از ظهور نیبر، اون نمیتونه قرینه باشه، اون عام مخاصه، در عام مخاص حمله عام بر خاص باید بشه، حمله عام بر خاص نتیجه چه خواهد شد؟ لا بأث بما تزینه، هیچ تزینی اشکال نداره مگر این چند تا تزین، اما حالا اگر به نحوه دیگری تزین بکنه، چه میدونم الانگو دستش بکنه به یه نحوه دیگری، یا یه لباس زینتی برای شوهرش بپوشه، اون اشکال نداره، تحت لا بأث باقی مونه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف میگن اینایی که تو خوندی ما هم خوندیم، ضمن این که وقتی ما داشتیم اینا را میخوندیم به فنک و التکیه نمیدادیم تا خوابمون ببره، اون تو سر ما بود بیدار میموندیم فکر میکردیم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف میفرمان اینایی که تو خوندی ما هم خوندیم، نمیدونم حمله عام بر خاص و از این حرفا رو اینا من بلدم، ولی اینجا جای حمله عام بر خاص نیست، اینجا این جمعی که ما کردیم اولا من حمله العام علی الخاصه، اولاست این جمعی که ما کردیم جمع عرفی، اولاست نه یعنی اون خوبه این بهتره ها، نه میخوان بگن این جمعی که ما کردیم مثلا جمع درستی، اون حمله عام بر خاصه تا بذار چی میگم بذار لب کوزه بذار تو کوزه آبشو بخور، اون به درد نمیخوره اینجا. اما خاص یه چیزی خوندی تو اصول اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، اون اینجا جاش نیست که. چرا اینجا جاش نیست؟ ایشان نفرمودن چرا. من دو تا چیز به ذهنم میاد، بعضش ما هشینم فرمودن، یکیش شاید ما هشینم نفرمودن. اون حمله عام برخواست جایست که رابطه عموم خصوص مطلق باشه، رابطه اگر رابطه عموم خصوص منوط شد که دیگه حمله عام بر خاص نمی کنم تو مورد استماته آرزا تفاوت، درسته؟ و فرض اینه که رابطه بین روایت سعد اسکاف و لعن رسول الله عام من منوطه، اگر ورق زلوتون هست بنویسید چجور عام من منوطه. اون روایت لعن رسول الله مطلقه، لعن رسول الله این چند گروه رو مطلقا، چه برای زوجشون این کار انجام بدن چه برای غیر زوجشون، لااقل طبق تفکر مرحوم شیخ این طوره دیگه، این روایت ربطی به تدلیس نداره، چه برای زوج چه برای غیر زوج. این روایت لا بأس علی المرأة بما تزینت به ایل زوجها، این روایت هم مطلقه، چه تزیین به امور مذکوره در روایت نبوی باشه چه به غیر امور مذکوره در روایت نبوی باشه، به این باشه که یه لباس زینتی بپوشه. این که شد روایتین هر کدامشون یه مورد افتراق پیدا میکنن یه مورد استماع هم پیدا میکنن، اما روایت لعن نبوی موردی که مختص به اون روایت جاییست که یه زنی برای غیر زوج خودش این کار انجام بده، روایت نبوی لعن کرده، اما اون روایت لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها اصلا شامل غیر زوج نمیشه که، لزوجها. اما لا بأس به مطلق تزیین، لا بأس علی المرأة بما تزینت به ایل زوجها، این میگیره موردی رو که تزیین به یه لباس زیبا پوشیدن باشه، درسته؟ هر تزیین اینو که دیگه روایت نبوی شامل نمیشه، اون چه تزیینای خاصی ها شامل میشه، نه هر تزیین، این مورد افتراقشون. مورد اجتماع هم جاییست که تزیین به همین چند تا تزیین باشه، اونم برای زوج، تزیین به همین چند تزیین باشه، این چهار نوع تزیینی که در روایت نبوی اومده اونم برای زوج باشه، روایت نبوی لعن میکنه، روایت سعد اسکاف میگه لا بأس، اینجور شد تعارضا تساقطو، جای جمع عرفی نیست اصلا. هازا اولا، و اما ثانیا حرف دیگری که میزنین اینه که آقا حمل عام بر خاص جایست که خاص واقعا اینقدر زور داشته باشه عام ما تخصیص بزن، فرض اینه که اینجا این خاص ما نری نداره اونقدر که عام ما بخواد تخصیص بزنه، چرا؟ چون این خاص به ما این که در مورد واصله و مستوصل حمله بر کراهت شد شک نداریم، در مورد واصله و مستوصلش که قطعا مکروهه، که اون هم روایت سعد اسکاف پس داره، هم روایات دیگه داره که حمله بر کراهت کردنش، خب وقتی در مورد واصله و مستوصلش حمله بر کراهت شد وزان و میزان یکیه، سیاق یکی، همش میشه کراهت، یعنی اصلا اون روایت نبوی شریفی که هست با روایت سعد اسقاف رابطه، چون رابطه عام خاص متنافی نیست تا یکی حمله بر دیگری کنه. اگر یه روایتی بگه همه تز اینا جایزه، روایتی دیگه بگه البته چهار تاش مکروه، جایزه اما مکروه، اینا با هم تنافی ندارن تا حمله حمله عام برخواست بشه. و لذا ایشان میفرمان مبادا این حرفایی که من زدم گفتم اون روایت نبوی رو همش حمله بر کراهت بکنید، شما ایراد بگیری بگی آقا ما خوندیم عام و خاص اگر باشن خاصمون نهی داره، عاممون میگه لا بعثا، خاصمون نهی داره. دو راه داریم، یکی خاص حمله بر کراهت کنیم، دوم خاص عام ما تخصیص بزنه. تو اصول مظفر خوندیم تخصیص اولا نه حمله بر کراهت. میگن این اشکالا را نکن، آره منم بلدم تخصیص اولاست. اگر رابطه رابطه عام و خاص مطلق باشد اولا، و ثانیا مخصصمون جوندار باشه، نه این مخصص بی جون بی نفسی که حمله بر کراهت میشه. و لذا میفرمان ولعله، شاید این حملی که ما کردیم، حمله بر کراهت کردیم، اولا باشد از تخصیص دادن عموم رخصت. عموم رخصت، این رخصت طالبون نیست نه، عموم رخصت یعنی اون رخصتی که از لا بعث علی المرأة بما تزینت به ایل زوجها، اون عام اونجا آمده. لعله اولا، لعل این جمعی که ما کردیم اولاست از تخصیص زدن عموم رخصتی که مستفاد از روایت سعد بود، اونا تخصیص بزنیم به هذه الاموری که در روایت نبوی شریف ذکر شده، در این حدیث نبوی شریف ذکر شده. این حمله بر کراهت اولا. البته میفرمان لعله اولا، چرا لعله اولا؟ لعلش طلبتون توضیح میده. میگن از همه اینا گذشت، اصلا ما همه این حرفایی که گفتیم دست بر میداریم. اینجور نیست که اگر ما حمله بر کراهت نکردیم حتما باید حمله بر حرمت بکنیم مطلقا. اونی که خصم ما میگه، میگه چی؟ میگه آقا نگاه بکنید، عده‌ای از فقها میگن، میگن ان نام سوال معتصم و المنتصمه و الواشره و المعتشره و الواصله و المستوصله و الواشمه و المعتشمه، اینا فعلشون حرام مطلقا، همین فعل حرامه ها. ایشون میگن اولا که ما حمله بر کراهت میکنیم، نه حمله بر حرمت. حمله بر کراهت هم نکنیم، قسم نخوردیم حتما حرف شما رو بزنیم، چون بگیم این کار حرامه چه تدلیس باشه چه نباشه. چون ما دو راه داریم، یه راه این که بگیم این الواصله و المستوصله، الواصله و المستوصله اینا مال جایستیش، موی یه زنی رو به موی یه زن دیگر، خصوص زنا، موی یه زنی رو به خصوص یه زن دیگر وصل کنن. نگید واصله مطلقه، وصل کننده یه مو، چه به موی یه زن دیگر باشه چه به موی یه بز دیگری باشه. اون در روایات دیگه تفسیر شده بود لا تصل شعر المرأته به شعر امرأته غیره ها. ایشان علالله مقام شریف میگن، یا میان میگیم واصله یعنی کسی که موی یک زن رو به موی زن دیگری وصل بکنه و این نه داره و حرام مطلقا، این یک راه. اما راه دیگری هم داری؟ چه راهی غیر از کراهت داری؟ یه جاده جدید میخوایم باز کنیم، درست توجه کنیم. تا اینجا ایشان علالله مقام شریف روایت رو حمله بر کراهت کردن، آن کراهتی هم که از گفتن وصل مطلقا مکروه، یادتون باشه گفتن مطلقا، چه به موی یه زنی وصل بشه چه به موی یه بزی وصل بشه چه به موی یه مردی وصل بشه، آن سطح 169 فرمودن حکم میکنیم اولین سطح به کراهته، وصل مطلق شعر این طور فرمودن دیگه. ایشان دوتا راه تالا ارائه دادن، یکی این که این روایت شریفه نبویه را حمله بر کراهت بکنی، کراهت وصل مطلق و شعر بشه، این یک. دوم همونی که بعض الفقها ها گفتن، به من نگاه کن، همونی که بعض الفقها ها گفتن حمله بر حرمت کنی. ایشان میگن اولا کراهت، کراهت نشد، کراهت هم نفذیری، این حرمتی که شما میگی مسلم نیست که مطلقا بگیم حرام. ممکنه بگیم این حرمت مال صورت تدلیس ها، این همونی که اول از میکرده، این حرمت مال صورت تدلیس ها، مناسبات حکم موضوع، این که یه حکم تعبدی نیست که ای زن آرایشگر سرخاب خواستی بزنی بزن، چه میدونم سفیداب خواستی بزنی بزن، آن وسائل دیگری که اسمش بلد نیستم، آنها را هم خواستی بزنی بزن، فقط تعب بودن. لا تسلی شعر المرأت به شعر غیران. چرا نمیدونیم؟ مثل این که نماز دو چهار رکعته نمیدونیم، اینم نمیدونیم چرا. این نیست اینطور. آن نهیی که هست اگر حرمتم باشه ظهور در صورت تدلیس داره. خواسته این که یه روایت با برکتی داریم، روایت علی ابن جعفر انا اخی موسی ابن جعفر سلام الله علیه انا المرأت تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. در مورد یه زنی که تزیل و زائل میکنه مو رو از صورت خودش، امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره. پس معلوم میشه اصل زائل کردن مو اشکال نداره، اون که اشکال داره تدلیسه. عمده اینه ایشان علی الله مقامه الشریف میخوان مقابل جماعتی از فقها که این کار این چهار کار رو نه کردن مطلقا، چه تدلیس باشه چه نباشه، میخوان مقابل این جماعت بیستن. میفرمان راه منحصر نیست در این که حمله بر حرمت بکنی، یه حمله بر حرمت مطلق بکنی، یه راهش اینه که حمل بکنیم بر حرمت مطلق. راه دیگر که راحته، راه سوم اینه که بگیم حرام است در صورت تدلیس. لازم سوال کنید ببینید درس بعدی اینجا هست، یه دی واسادن اون دمه در ببینیم اگه درس بعدی نیست. نه اینجوری نه، یه تکونی بخوری اینجوری که خودم هم میتونستم بپرسم. برو از اونها که اون بیرون واسادن، درس که هست این ساعت. ای خدا امروز میخوایم ببینیم درس هست یا نه. خیلی خوب، پس اینا با ما کار ندارن. بشین این مقدار رو بخون. مع انه، ببینید ما هم تا اینجا این مع ببینید به کجا میخوره. ما تا اینجا حمله بر چه راحت کردیم، زیر بار حرمت مطلقه چه تدلیس باشه چه نباشه نرفتیم. مع انه شن چنین است لول سر، بر فرض این صرف به کراهت هم نپذیری، صرف یعنی صرف لعن به کراهت، این هم نپذیری، باز معلوم نیست حتما ما بریم سراغ حرمت مطلقه که بگیم حرام است چه تدلیس باشد چه نباشد. کما قال به بعض الفقها مع انه لولا صرف لکان الواجب، اما تخصیص الشعر به شعر المرأه او تقلیده به ما اذا کان هو او احد و اخواته فی مقام التدلیس فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام التدلیس. بر فرض این صرف به کراهت هم نپذیری، اونی که لازم می شود یکی از این دوتا، یا اینکه لعنا به ظهور اولیش نگه داری بگی ها لعن یعنی حرام، که اگر شد حرام چون اصل اولی اباحه‌ست، اگر شد حرام اون وقتی که نمیتونیم بگیم مطلقا وصل و شعر به شعر حرام است مطلقا، چه به شعر یه زن دیگه باشه چه به شعر نمیدونم یه بز باشه، اون فقط باید بگیم وصل شعر زن به زن حرامه دیگه، نمیتونیم بگیم وصل مطلق شعر، باید بگیم وصل شعر زن به زن، چون در روایات دیگه تفسیر کرده بود دیگه. لکان الواجبو یا تخصیص شعر است به شعر مرأه، بگیم روایت فرمود لعن الواصله یعنی کسی که وصل میکنه شعر زن را به شعر زن دیگری و فقط در این صورت حرامه، حرام است این وصل ولی مطلقا چه تدلیس باشه چه نباشه. کما اینکه بعض الفقها ها همینا میگفتن، بعض فقها ها حمله بر تحریم میکنن مطلقا چه تدلیس باشه چه نباشه. نهایت سر آبالا به من نگاه کنید کلمات فقها را اگر برید ببینید معلومه، اونا میگن وصل شعر به شعر حرامه، چه وصل بکنی شعر یک زن رو به زن دیگر چه به مرد دیگر چه به موی بود همش میشه حرام. میفرماده اگر خواستید بر حرمت نگه دارید به قرینه اون مرسلتین، فقط وصل شعر به شعر حرامه، وصل شعر به شعر المرأه حرامه نه به شعر دیگر. یا باید اینو بگیم که بشه حرام ولو در مقام تدلیس نباشه. لکان الواجب اما تخصیص الشعر به شعر المرأه، یا اینو بگیم یا مقید کنیم این وصل را به جایی که این وصل یا یکی از اخواتش که اون نمیدونم وش رو و اون یکی نمسا اینا که تو روایت ذکر شده بود، مقید کنیم حدیث را هوی تقیده ای را بزن، یا بزن به وصل یا بزن به این حدیث نبری، مقیدش کنیم به جایی که وصل یا یکی از عقباتش در مقام تدلیس باشه، که در مقام تدلیس فقط حرام باشه. فلا اگه اینا گفتیم دیگه دلیلی بر تحریم موارد مذکور در نبوی در غیر مقام تدلیس نیست. دو تا راه داریم. یه راهش اینیست که شما گفتید که حمل بکنیم بر تحریم مطلقا چه در مقام تدلیس چه در غیر مقام تدلیس. راه دیگه هم داریم، اونم این که بگیم حرام است فقط در مقام تدلیس. پس در غیر مقام تدلیس حرام نمیشه. غیر مقام تدلیس مثل کجا؟ کفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، مثل این که زن شوهر کرده این کار رو برای زوج خودش انجام بده، دندوناشو برای زوج خودش تیز بکن، عرض منظر مقدسان یا موها رو برای زوج خودش وصل بکنه، اون دیگه در غیر مقام تدلیس دلیلی بر حرمت نداریم، خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر انسی علیه السلام ان المرأة تهف ای تزیل و تنزع زائل میکنه تهف و شعر ام و چه قال لا بعث. پس معلوم میشه صرف کندن اشکال نداره، اونی که اشکال داره چیه؟ تدلیسه. تلخص الکلام مما ذکرنا الهنا، این که اونی که بعض الفقها ها فرمودن رضوان الله علیه مجمعین فرمودن چون در روایت کلمه تدلیس نیست، این روایات مختص روایت لعن رسول الله مختص صورت تدلیس نیست، بلکه مطلقا وصل و اخواتش حرام هستن چه در مقام تدلیس باشه چه نباشه، این حرف سر نمیرسه، چون یا اون روایت رسول الله رو لعنش حمله بر کراهت میکنیم کما این که این کار رو کردیم، یا اگر حمله بر کراهت هم نکردیم کما اینکه دیدید ما حمله بر کراهت نکردیم، نهی رو تحریم مطلق نمیگیریم، تحریم در مقامه بگید تحریم در مقامه تدلیس. ولی الکلام تتمتون آخر دعوانا ان الحمد لله رب